بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان توضیح فرمایشات حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، وجود نازلین حضرتش در دو فراز درخواستشون اینجور بیان کردن از حضرت حق: وکفنی ما یشغلنی ال اهتمام به، من رو از اشتغالهای غیر ضروری به خود بی نیاز کن، خود اشتغالی نداشته باشم، یک غیر ضروری نباشه، دو چون تو مسبب الاسبابی از تو درخواست میکنم که این کارو بکنی. فرمایش بعدیشون و درخواست بعدیشون از حضرت حق: فرمایش نسبت به بنده و شما، درخواست نسبت به حضرت حق. و استعملنی بما تسعلنی قدن آنه، و در اموری که فردای قیامت از اونها سوال میکنی منو مشغول کن. نتیجه این دو خط و این دو عبارت این است که خدایا من رو از خود اشتغالی به خدا اشتغالی برسون. ما آگاهی در زندگیمون خودمون برای خودمون چیزایی درست میکنیم، موجب غفلت می شود اون چرا که ما برای خودمون درست میکنیم در روز قیامت مورد سوال نیست. از حضرت حق میخواهد صحنه زندگی منو جوری بشین که فردای قیامت پاسخگو باشم، یعنی جهت زندگی رو امام دارن ترسیم میکنن به طرف آخرت و نه توقف در دنیا. در آخرت مواقف متعددی وجود دارند، به یکیش اشاره میکنن که اگر کسی از اینجا جون سالم به در برد بقیهش درسته، و اون مسئله حساب رسی. یکی از اسامی قیامت یوم الحساب، یوم الجزا، پاداش. حالا پاداش اگر به خیر بود که تو بالک، اگر به شر بود که خدا به دادمون برسه، ولی به هر صورت یوم الجزا. در مورد یوم الحساب به این آیات توجه کنید. در سوره مبارکه یاسین آیه 32: و این کلن لما جمیع لدینا محضرون، و ما همه اونها رو در روز قیامت و همه اونها روز قیامت نزد ما حاضر می شود، همه من الاولین الى آخرین، هیچ کس باز نمی ماند. پس همه است. در سوره مبارکه تین آیه 7: فما یکذب که بعد به دین، پس به چه سبب انسان ها با این همه دلائل متقن بر معاد روز قیامت رو چکار بکنن؟ آقا ممکن میشه این رو مستحضر باشید که بسیار در باب معاد مهمه. در باب معاد وقتی میخوان که ضرورتش رو اثبات بکنن، منکرین معاد دلیل بر انکار ندارن، نمیتونن بگن نیست، دلیل بر تکذیب میارن، یعنی میگن دروغه. این خیلی مهمه. همه اونهایی که میگن دروغه همش میگن بعیده. خدا این موجوداتی که پوسیده رو چجوری بخواد دوباره برش گردونه؟ پس دلیل بر تکذیب غالبا دلیل بر استبعاد معاده، بعید بودن معاده. هیچ کس تو اسم معاده این کار بکنه. بعد بگیم این همه دلیل روشن آوردیم، پس برای چی این کار میکنیم؟ بعد یه جمله در یکی از سوره ها بگیم بیدید چرا این مردم معاد رو انکار میکنن؟ برای کی میخوان گناه کنن؟ لیف جره اما آمه اینه بخوان راحت زندگی کنن. خواهی قرار شد شما به حساب هر لحظه که داری زندگی میکنه حساب پس بدی، این که کیفی نداره که. برای که کیف کنی کلن چیکارش میکنی؟ انکارش میکنی. لیف جره اما آمه اما فمایو کذب و کبعدو بدین، این همه استدلال ما آوردیم، این همه دلیل ما آوردیم. ما اصلا عیسی رو آوردیم که معجزش اثبات معاد باشه. اصلا معجزش اثبات معاده، پس قابل انکار هم نیست. در سوره مبارکه انبیاء آیه 47 و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بدبختی همینه. اگه آیه رو میفهمی بر اساسش گریه کن، اگه نمیفهمی که خوبی چی دیگه نمیفهمی. میگه این آیه به نظر شما چی میگه؟ میگه نزع الموازین القسط و ما ترازوهای عدالت رو، نه ترازوهای رحمت رو. فهمیدی؟ و ما ترازوهای عدالت رو برقرار کردیم. لیوم القیامه، برای روز قیامه که چه اتفاقی افته؟ فلا تظلم و نفس شیئا، که اصلا به کسی ظلم نشه. یا ارحم الراحمین فی موضع العف و الرحمه. ولی لمن الملک الیوم، امروز کیه؟ لله الواحد القهار. یعنی سخت برادر. بس روز روز عدالت خداست. هیچ چیز هم باعث نمی‌شود که خدا از عدالتش چیکار کنه؟ آقا دست برداره. اگر کسی هم مستحق شفاعت بشود، باز بر مبنای چی؟ آقا عدالت خداست. مسئله سر اینه. وقت از سوره مبارکه اعراف آیه 8 و 9 بفهم من سقلت موازینو، این میزان، این ترازوی که ما گذاشتم، کسی ترازوش سنگین بود، فعلا و که همول بفلهون، اینا اهل رستگاری هستن. ولی و من خفت موازینو فعلا و که لذین خسر و انفسه هم، اما کسانی که موازین یعنی اون میزانش، اون کفهی که دارن عمل میزن سبک بود، خب به خودش ضرر زده. ما در دنیا همه امکانات بهش دادیم و استفاده نکرده، استفاده نکرده، خب به خودش ضرر زده. در سوره مبارکه غاشیه آیه 25-26، خب ما میریم این موازین رو میذارن، هممونم میریم، قابل انکارم نیست. کجا میریم؟ ان الینا ایابهم، بازگشت شما به سوی ماست. ثم ان علینا حسابهم، حساب کتابتونم با ماست. اونجا به معتمد محلتون در تهران حساب کتاب پس نمیدین، اونجا به ما حساب پس میدین. هست در قیامت در محضر خدایی. گرچه شیعه اعتقاد حقش این است که حساب کتاب با وجود نازنین علم سلام الله علیه اجمعین است، اما این تفویضی است از سوی خدا به امام علیه السلام، از سوی خدا به امام علیه السلام تفویضه. این یعنی که ما اینا رو خیلی قبول داریم. در سوره مبارکه انعام آیه 62 الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، بدونید حاکمم داوری مخصوص خدا روز قیامت، خدا حکم میکنه و او سریع ترین حساب رسا هست. پس به محضرش میرویم یک، و در محضرش او حکم میکند. تو این موقف حساب است. اگه با خدا نبود و با ملک بود کاشکی مثلا میشد با او بود و یه کاری میشد که، اما با خداست چه کاری میشد که. در روز قیامت از همه سوال میکنن، بخواییم برسیم به این که از چی سوال میکنن. چو وجود زین العابدین علیه السلام از خدا خواست خدایا منو یه خدا اشتغالی برام فراهم کن که فردا ازش سوال میکنی. حالا بخواییم بینیم اون خدا اشتغالی چی که فردا ازش سوال میکنن. برای که به اون برسیم این مقدمه رو داریم میگیم. در روز قیامت از همه سوال میکنن. سوره مبارکه هجر آیه 92-93 فورب بکن، پس به پروردگار تو قسم، لنسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون، از همه جماعت سوال میکنیم نسبت به اون چی که انجام دادن. این هم برو برای خودت یه فکری بکن که چرا میگه پروردگار تو، نمیگه پروردگار. فورب نمیگه، فورب بکه پروردگار تو قسم. این هم خیلی حرف ظریفی توشه. پس باز همه سوال جواب بکنیم، حتی انبیا. در سوره مبارکه اعراف آیه 6 فلنسألن الذین ارسل الیهم، ما حتما مردمی که به سویشون پروردگار فرستاد، به سویشون پیامبر فرستادیم سوال میکنیم. این شبهه ایجاد نشود که پس یه توایفی هستن که به سویشون پیغمبر ارسال نشده. نه، هیچ کس نیست. ما به همه توایف پیامبر فرستادیم، چون بهشون خبر دادیم ازشون خبر میگیریم. اگر ازشون سوال میکنیم چون بهشون گفتیم اتمام حجت باهاشون کردیم، اگه نکرده بودیم سوالی نمیکردیم. فلن اسالن الذین ارسل الیهم، ما حتما مردمی که به سویشون پیامبر فرستادیم ازشون سوال خواهیم کرد. ولن اسالن المرسلین، ما پیامبرام سوال میکنیم، ما از پیغمبرام سوال میکنیم. از چی پیغمبر سوال میکنم؟ که تکلیفی که ما به دوشت گذاشتیم و به مردم رسوندی یا نرسوندی. تصور نشه که هیچ پیغمبری میتواند مثلا فرض بکنید که مأموریتشو انجام نده یا مأموریتشو درش تغییرات ایجاد بده. این که میگیم ما از پیغمبر سوال میکنیم که پیغمبر تو اینا رو به مردم گفتی یا نگفتی، اون پیغمبر میگه گفتم، میگه حالا که گفتم من ازت سوال میکنم. این به این معناست که بابا جون اون مسئله رسالت مسئله مهمی، کسی نمیتونه تغییرش بده. خدا به پیغمبرش میگه تو بی خود میکنی بخوای تغییر بدی. تنزیل من رب العالمین، این فرو فرستادی از پروردگان عالمیان است، پیغمبر ما. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه بخوای حرفای ما رو توش انقلت بیاری جا به جا بکنی، لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنتو میگیرم انقدر فشار میدم که از دار دنیا بری. به تو هم اجازه نمیدم که دین منو جا به جا بکنی، همون که گفتم به این مردم برسون. از من مهربونتر برای مردم کسی نیست، هر چی گفتم درسته. حالا چطور بعضی از مبلغین به خودشون اجازه میدن که دین رو یه جور بگن که مردم بپذیرن؟ اون خلاف قرآنه. میگن آقا دین رو یه جوری بگی جوانا بپذیرن. اینایی که مثلا بعضی میگن سخت میکنه کار. اولا چرا خود تو سخنگوی جوانا میکنی؟ بگو آقا برای من سخته. چون میگی جوانا سخته، بگو آقا برای من سخته. بلا بنا نیست با دین و جوری بگیم که مردم بپذیرن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما دین و جوری بگن که مؤمنین بپذیرن، اونایی که خدا رو باور دارن بپذیرن. یه دو بخوام بپذیرن یه دو بخوام نپذیرن. و بعد حساب از هر عملیه. سوره مبارکه نحل آیه 93، ولتسألن عما کنتم تعملون، و سؤال ما از هر آن چی که شما انجام دادی، هر آن چی که شما انجام دادی. یعنی ما نمیایم بگیم آقا مهمترین اعمال تو چیه، ما میگیم اعمال تو چیه، تو چیکار کردی، هرچ. و همین دلیل است که در سوره مبارکه زلزال آیات 8 و 9 میفهمه من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی به اندازه سنگینی دانه خردل، خردل پر اسفند، نه این که ازش روغن میگیره، اون دانه روغنی است. خردل در عربی یعنی پر اسفند. پر اسفند دیدی انزی؟ ندید. سبک. میگه به سنگینی اون خردل یعنی اون اسفند عمل خیلی داشته باشی میبینیش. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر به اندازه ذره هم از اون سنگینی اسفند عمل شر داشته باشی چیکار میکنی؟ آقا ملاقاتش بکنی. یعنی هر کار کرده باشی ما به در قیامت نشون میدیم. قاعده کلیه ها، قاعده کلی این است که نسبت به همه سؤال و نسبت به همه اعمالی که انجام شده ولو به اندازه ذره ملاقات خواهی کرد. گرچه ممکن است که بعضی از آدم ها در طول زندگیشون یه عمل خیر وسیعی رو انجام بدن که گناهانشون از بین بره، که میشه تکفیر. و ممکنم هستش که یه آدم یک دلی از دیگران بسوزاند که همه خیرش از بین بره، این میشه چقا؟ هبت. ما هم تکفیر عمل داریم نسبت به پوشش دادن حسنات سیئات رو، و هم هبت العمل داریم نسبت پوشش دادن سیئات حسنات رو. مراقب باش که چی کار میکنی. حساب از هر حالتیه. سوره مبارکه بقره آیه 284، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اون چرا که در دل دارید آشکار کنید، او تخفوه یا پنهانش کنید، یعنی در فضای نفستون نگرش دارید. یا حاسب کم به الله، خدا محاسبش بکنه. یعنی شرکی رو هم که ظاهرش نکردید چی کار بکنه؟ محاسبه میکنه. ریایی رو هم که ظاهرش نکردی چیکار میکنه آقا؟ محاسبه میکنه. یعنی عمل در مرتبه نیت هم چی میشه آقا؟ محاسبه میشه. یک خیریه زدی ولی تو دلت این بوده که مردم بگن باریکلا، اونم محاسبه میکنی. مردم بگن باریکلا، خدا سخت گیره برادر، اصلا آسون گیرم نیست، اصلا هم آسون گیرم. ولی در این حالی که سخت گیره ارحم الراحمین، ولی ارحم الراحمینش حساب کتاب داره، کاروانسرانه. صبح که بلند میشه میگه آزم مملکت، انگار هیچکی به هیچکی نیست، هر رو هر کی هر کار دلش بخواد انجام، اونجا اینجوری نیست، هیچکی به هیچکی نیست، همه شور حساب کتاب. اگه رحمت شامل کسی میشه دلیل داره، اگه غضب شامل کسی میشه بازم دلیل داره. نیتامونو درست کنیم بفهمم. بحث نیت خیلی بحث مهمیه، حتی در مسئله خیر، حتی خلاف اون چه که برخی از شعرها شعرش کردن. میگیم مثلا فرض کن تو یه کاری بکن که نام نیک ازت باقی بمونه، خوبه این کار؟ خوبی از شما؟ اگر تهران رو آباد کردی که نام نیک از تو بماند، ازت نمیپذیرن، خیالت راحت باشه، چون تو خواستی با مردم معامله کنی. اما تو حال یه نفر رو بپرس لوجه الله، اون موقع ما محاسبه میکنی. میگه همه چی مال من باشه دیگه، اگه دیگران رو شریک کردی خب برو از شریکم بگی نام نیک بمونه. چقدر تو بدبختی که خواستی نامت بمونه. این عمل هر جا هم باشه محاسبه میشه. وجود نازنین جناب چقدر یادم بالاست، پیغمبر نیست، حکیمه، لقمان، ولی انقدر نازنینه که خدا کلام او رو کنار کلام خودش قرار داده و تو نسبت به کلام او نمیتونی بدون وضو دست بزنی. این قیل آدم مهمه، ولی پیغمبر نیست، بنده خوب خداست، یعنی به رتبه نبوت هنوز نرسیده. به پسرش میگه بنیه، یا بنیه پسرم، ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض. پسرم هر عملی خوب یا بد به سنگینی دانه خردل، به سنگینی دانه چه خردل، فی صخره در دل قارها، او فی السماوات یا در آسمانها، او فی الارض یا در هر جای زمین که انجام شده باشد، یعته به الله، خدا اینو آمادش بکنه روز قیامت. ان الله لطیف خبیر، هر جایی باشه، فکر نکن که مثلا فرض کن ما جایی از عالم است که از صحنه ما و حضور در محضر بودن ما معاف. دل غار، آسمونا، فضانوردا میرن تو آسمون مثلا، حالا نمیدونیم میرن یا نمیرن، خودشون میان میریم. حالا یه مدتی بودن آمریکایی‌ها رفتن، بعد گفتن آقا نرفته، شوخی بود. آخه چه می‌دونیم اینا میرن یا نمیرن، ما که باهاشون نیستیم که. ولی آدا رفت مثلا کره ماه، اونجا یه خبطی رو انجام، اینم میاریمش ما. اون دیگه باید چادر مشتی باشه که کره ماه هم خبط میکنه، اونم میاریمش. با کسی شوخ نداریم. حالا از چی سوال میکنن؟ آقا من مشغول به اینا کن. یک، از هر نعمتی که به شما دادن سوال میکنن. سوره مبارکه تکاثر آیه 8، ولتسألن یومئذن عن النعیم، از هر نعمتی که دادن سوال میکنن. و نعمت الله لا تحصوها ولا تعدوا نعمت الله ولا تحصوها، و تو نمیدونی از نعمت خدا چقدره و تو نمیتونی احصا کنی، ولی سوالش میکنن. پس یه خود حواس جمع کنید چقدر خدا به تو نعمت داده که سوال میکنن. از چی نعمت سوال میکنن؟ امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله اکرم من ان یسأل عن اکله و شربه. خدا بزرگوارتر از این که بپرسه چی خوردی، چی نوشیدی، چقدر خوردی، چقدر نوشیدی. اصلا این که دیگه تو دستگاه کریم حرفی نداره که من صائم معاویه است، سر سفره‌اش نشسته بود، داشت طرف غذا میخورد، گفت مو رو از غذا بگیر، گفت بلند شد رفت. چرا بلند میشید؟ گفت اینقدر که تو توجه داری به لقمه دیگران، از گلو آدم پایین نمیره، یعنی خیلی بخیلی که موی روی لقمه غذا منم دیدی. حالا تو ممکن بگی آقا خواسته بهداشت رعایت کنه، نه این خبر معاویه علی حرف نیست. یالا بدبختی دیگه کسی بلندش هم معاویه دفاع بکنه، این دیگه آقا چه یزیدیه که بلندش مدافع کی باشه؟ معاویه باشه. یه طایفه اینجوری هستن ها. خدا به داد عمر سعز نفهمیام که میشیم حلقوم و شیطان. بدون که بخواییم امام صادق میفرماد به این که بابا خدا از این که چی خوردی و چه خوردی سوال نمی کنه، کریمه. ولی برحوم علامه طباطبایی یک جمله داره، اون جملهش خوبه، یعنی اینکه بگم جملهش خوبه چون من هیچ کس رو در مقابل امام معصوم قرار نمیدم. نه اصلا امام معصوم از پیشاپیش در اعتقاد ما نفر اوله، بقیه باید خودشون تطبیق با او بدن. امام میفرماد سوال نمیکنه. من رو طباطبایی یه توضیح میده، توضیحش اینه که همگام با فرمایش امامه. من رو طباطبایی میفرماد به اینکه خدا سوال از اینکه چی خوردی و چقدر خوردی سوال نمیکنه، این درسته، اما از اینکه اون چیزی رو که خوردی موجب شده است در تو یک در واقع انرژی رو ایجاد بکنه، اون انرژی که امروزی ها به کار میبرن کاری ندارم، اون انرژی رو در تو ایجاد بکنه که از اون بتوانی در مسیر زندگیت استفاده بکنه، از این سوال میکنن. میگن تو این غذایی که خوردی این میزان انرژی در تو ایجاد کرده، در راه رضای ما انجامش دادی یا در راه اسیان ما؟ از این سوال میکنن که نتیجه اون چه که خوردی در کجا مصرف شده، نتیجه اون نعمتی که ما به تو دادیم در چه مطلبی شما به کار گرفتی. به نظرم میاد که در واقع تحلیل درستی هم باشه. نمیگه چقدر خوردی چون خدا کریمه، اما میگه اینی که خوردی کجا مصرفش کردی. اینم حرفه خوب، یه نعمت، نعمت خورد و خوراک رو از نتیجه سوال میکنن کجا مصرفش کردی. ماها غالبا نتیجهش این است که به هدر دادیم، نه در راه رضای خدا مصرفش کردیم و نه انشاءالله در مسیر چیها معصیت بیهوده زندگی کردیم. سوال بعدی که میکنن در روز قیامت، پس نعمت تو بشناس، به خدا چقدر نعمت به شما داده، چون ازش سوال میکنن. بعد چند تا از نعمت ها رو خدا نام میبرد در حدیث از وجود ناظرین است ختم مرتبت، لات لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. در روز قیامت بنده از جای خودش حرکت نمی کند مگر اینکه از چهار تا چیز سوال میکند: ان عمر فيما افناه، از عمر در این که در چه راهی به بادش دادی، به فنا دادی. اصلا پیش فرض رسول خدا اینه که مردم عمر رو به فنا میدن. ان عمر فی ما افنا، کجا این عمر رو به باد دادی؟ ها تلویزیون. فضای مجازی، تو روزه. مگه تو روزه میشه به بادش داد؟ آره، چه نمیشه به بادش داد که بیای بشنوی و بعدم بری بیرون هیچ اتفاقی هم نیفته. اینم به باد دادنه دیگه. یعنی اومده، خب اون که خوابیده هیچ استفاده نکرده، تو که بیدار بودی در حال بیداری هیچ استفاده نکردی، یعنی تأثیر نذاشته. پس بشه انه عمرم فی معافنا، کجا به بادش دادی؟ میگه تو روزه‌ای که هیچ عملی بهش نگردم. یک و شبابهی فی ما ابلاه، جوانی تو کجا گذروندی؟ سوال میکنم. و ان مالهی من این کسبه و فی ما انفقه، از پولت از کجا به دست آوردی؟ کجا خرجش کردی؟ و ان حبنا اهل البیت، که ما رو دوست داشتی یا نه، اهل بیت منو دوست داشتی یا نه. از قضا سوالام تستی نیست. مثلا بگیم آقا شما اهل بیت ما رو دوست داشتیم؟ خب بله، و بال کلان گزینه اول رو زد و بهش ده امتیاز بدیم. این خبر ها نیست. وقتی میگه که ما رو دوست داشتی یا نه، اگه گفتی بله، میگه خب علامتش چی بود؟ چی شد فکر کردی که اهل بیت ما رو دوست داشتی؟ فواید الذی کفر. میمونم جزی میگه محب ما ده تا علامت داره، تو کدومشو داری؟ هیچ. پس چرا بیخودی حرف دروغ میزنی؟ انا حب من آهل بیت، محبت خاندان من. اینو بدو برفیق من، یه روایت از تعمیره. اینی که آدم به وحشت بیفته. حضرت امین علیه السلام از رسول گرامی فرمود، برادرم رسول الله فرمود، که رسول الله فرمود از امت موسی به زودی به 71 گروه تقسیم می شوند، 70 گروه اهل جهنم، 1 گروه اهل نجات. موسویان 1 گروهشون اهل نجات. بعد پیغمبر فرمودن امت برادرم عیسی و 72 فرقه تقسیم شوند، 71 گروه اهل جهنم و 1 گروه از عیسویان اهل بهشتند. و بعد فرمود برادرم رسول الله فرمودند که از امت من به 73 فرقه تقسیم شوند، 72 فرقه اهل جهنمن، یک فرقه اهل بهشته. اینو همه شنیدی. اون که شاهکار بیان امیر است این است که فرمود از اون 72 فرقه 13 فرقه با محبت من وارد بهشت میشوند، وارد جهنم میشوند. یعنی مدعی ارادت به من هستن ولی بهشون میگم بفهم جهنم. این کارو خطرناک میکنه و سخت میکنه. پیغمبر دوست داره جوونی مردم با قرآن بگذره، دوست داره. پیغمبر دوست داره جوونی مردم با سخاوت بگذره، شاب و سخی. من انس القرآن فی شبابه، کسی که با قرآن در جوانی انس بگیره. چطور تو با موبایل انس میگیری؟ توی مترو موبایل، تو حرم امام رضا موبایل، تو حرم امام حسین هم که موبایل نیست شو نمیتونی ببری. و الا این مردم خیلی مشتی هم پا زری امام حسین هم یه سلفی میگیرن. خوب شد ما کربلا نبودیم و موبایل اون موقع نبود، و الا قبل از کشته شدن یه سلفی میگرفتیم. کارهای من دوست دارم. اینه بهش میگن انس با موبایل. اینکه توی حرم امام رضا فراموشش نمی کنی، اینکه تو مترو فراموشش نمی کنی، اینکه پشت فرم فراموشش نمی کنی، اینه بهش میگن چه؟ انس. یعنی علقه داشتن ذهنی به اون وسیله. خب میگه این انس رو من دوست دارم با قرآن داشته باشی. ما اگر بخوانیم یه ماه رمضانه، اگر بفهمیم که نمیفهمیم، ولی پیغمبر اون فهمیدنه رو میخواد، اون انس رو میخواد. بعد از قرآن و اطرت سوال میکنن. در حدیث از پیغمبر انا اول قادم علی الله ثم یقدم علی کتاب الله ثم یقدم علی اهل بیتی ثم یقدم علی امتی فیقفون امتم رو نگه میدارن فیسألهم ما فعلتم فی کتابی و اهل بیت نبیکم. بعد از اون سوال میکنه با قرآن چه کردی؟ تو میگی استخاره. میگه برای استخاره نبود، برای هدایت بود، بس برو بکارت. میگه حفظش کردم، برای حفظ کردن نبود، برو بکارت، برای عمل کردم بود. چقدر زندگی رنگ و بوی قرآن داره. میگه هیچ بفرمایی. و اهل بیت نبی یکم، باب اهل بیت من چیکار کردیم؟ سوال کنم. سوال ویژه از نعمت بینایی، شنوایی و قلب، چون ادراک معرفت اصلا از همینجا ساخته میشه. هر شناختی از کجا ساخته میشه آقا؟ دو مبدع ورودی داره، یکی بیناییه، یکی چی آقا؟ شما همه عالم پیرامونتون همین دوتا میشناسید. بعد این میاد در فضای قلب شما تجزیه تحلیل میشه، تبدیل به یه شناخت میشه. در سوره مبارکه از آیه 36 ان السمع والبصر، این که چی شنیدی، این که چی دیدی، والفؤاد، این تبدیل به چه شناختی در ناحیه قلب تو شد، کل اولائک کان عنه چی ها مسئول. همش سوال میکنن. خیلی دیدنی خلق کردی و تو همه شده باید میدیدی، شنیدنی ها خیلی زیاده به تو نباید همه شده میشنیدی. چون این دوتا مبادی ورودی علم تو و شناخت تو هستن، در فضای قلب تو یک معرفتی رو ایجاد میکنه، از اون معرفت هم سوال میکنه. دیگر چی سوال میکنه؟ اول ما یحاسب و به هل عبد از صلات، از نماز سوال میکنه. فاین قبلت قبل ما سواها، نماز قبول بشه بقیه هم قبوله. چرا نماز قبول بشه بقیه هم قبوله؟ چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء، اول نماز مقبوله اینه که انسان مرتکب هیچ گناهی نشه. ما همینو میخوام دیگه، یعنی ما که نه خدا، اما همینو میخواد دیگه. یکی دیگه از سوالایی که ازت میپرسن رفیقته، اول ما یسأل عن حال عبد یوم القیامه عن جلسائه، میگم با کی رفیق بودی؟ با کی رفیق بودی؟ سوال میکنم. حالا اول ما یحاسب به العبد از صلات، اول ما یسأل عنه مثلا فرض کنه العبد یوم القیامه عن جلسائه، اولین سوال از هم نشین، اولین سوال از نماز، این معلومه در تضاد با هم نیست. مثلا در بین هزاران سوالی که میکنن 30-40 تا سوالش اصلیه، سرفصلای اول هستن، این رو اول همه سوال میکنن. تو صفحه اول آزمایش دارم، اولین چیزی که داره از قندت سوال کرده، مثلا فرض کنید کلسترول سوال کرده، بعد میره سراغ فرض بفهم صفحه بعدی رنگ ادرارت چیه. اول که رنگ ادرار نمیزنه که، اول سوال میکنه نماز چی شد، رفیقات کیا هستن، بعد بقیه سوالات تو صفحه بعدی داریم. آن دیگه سخیفتر از این مثال دیگه به ذهنم نرسید. بعد بگم بخواستم میگم تضاد در فرمایش خدا نیستش که بگه آقا اول سوالی که میکنم نمازه، یا اینا مهمترین امور هستن، اینا اولین ها هستن، به اصطلاح فنی میگن اولیت نسبی، نه اولیت حقیقی. یکی از چیزهایی که سوال میکنن از محیط زیست سوال میکنن. 1400 سال پیش پیغمبر راجع به محیط زیست دستور داده، توی مسلمان عمل نمی کنی، روشن فکرها اومدن میگن آقا ما دنبال محیط زیست هستیم، شما آخه خیلی دیگه جفاست دیگه. وجود نازنین هست امیر علیه السلام، اتقوا الله فی عباده و بلاده، تقوای الهی پیشه کنید، از خدا بترسید در رابطه با بندگان خدا و سرزمین های الهی، یعنی تمام ملک خدا بترسید، فانکم مسئولون، از شما سوال میکنه، حتی عن البقاء و البهائم، نه فکر کنید فقط از انسان ها سوال میکنن، از امکنه سوال میکنن، از چارپایان سوال میکنن. بعد حدیث رو ببین که پیغمبر ما چیکار کرده، چه قوایی کرده. آمدن برن مسجد، دیدن یه شتری رو پر بار، شتر بار رفته تو مسجد، ازا فهمید این شطور ملکیه، گفت آقا داره نماز میخونه. شطوره رو بار پر، امی شما دیدی مثلا ماشین وانت رو اندازه کامیون بار میزنه، اون موقع مثلا فرض کنی شطوره رو پر بار، بعد بار خالی نکرده، ازا فهمید ملکی آقا داره نماز میخونه. فرمود بهش بگید برای روز قیامت خودشو آماده کنه. اون مردم اون موقع نماز کنه بار بس زمین، شطور نمیفهمه، خدا که میفهمه، کی گفت شطور نمیفهمه؟ تو نمیفهمی شطور میفهمی یا نه؟ شاید دقیقا نه. خب یه گروه های درست شده، مثلا فرض کنید که میگن ما سبز هستیم، مثلا محیطبان هستیم، این حرفا که خیلی. از رفتار جاهلی سوال میکنن. در سوره مبارکه تکویر آیه 8 تا 9 و از الموعودت و سئلت به ای زنبن قتلت. فرزند کشی یکی از مظاهر دوران جاهلیته، یعنی از هر چیزی که دوران جاهلیت باشه سوال میکنن. الان که بگی جاهلیت نیست، هر امری که بدون دستور خدا و پیغمبر باشد میشه جاهلی. میگه چرا این کاری کردی؟ میگه عادتمه. چرا این کاری کردی؟ میگه سنت شهرمونه. اینا میشه رفتارهای جاهلی. ولی اگه دستور خدا باشه میشه بندگی، ولو قتل نفس باشه. یا بچه تو بکش، چون دستور منه میشه بندگی. از نسبتهای ناروا به دین زدن سوال میکنن. سوره مبارکه نحل آیه 56، لا تسألن عما کنتم تفترون، از اون چی که شما به خدا افترا زدید. سوره مبارکه عنکبوت آیه 13، ولیسألن یوم القیامه اما کانوا یفترون، در روز قیامت از اون که به خدا دروغ بستید سوال میکنن. خب حالا این الان ما به خدا دروغ بستیم یا نبستیم؟ دیده با که به خدا دروغ نمیبندی، حالا ببین دروغ بستی یا نبستی. بچه مبتلا به همه زیاد از من سوال میکنه این حرف. یا خانومان میتونن ناخون بکارن؟ میگی نه نمیشه. میگی ما از فلان مرجع پرسیدیم، مثلا گفتیم میشه. خب اگه تو از فلان مرجع پرسید چی دیگه من سوال میکنی؟ منو میشه تا پرسیدی دیگه، منو میشه خودتم باور نداری. این میشه افترا به خدا. خیلی ساده ها نما فیم کنم مثلا افترا به خدا یک مثلا معادله هسته یه نقیده هسته اینی با یه ناخون. آقا عشق تو اینه که ناخون بذاری؟ خدا گفتم نه. بعد میخوای همه عالم آدم رو به هم بدوزی که اون آره خود تو بگیری؟ نمیدن به این آره رو. میشه افترا بستن به خدا. خیلی ساده. و آخری امین در نهج شریف فرمودن بئس الزاد الالمعاد، بد زاد و توشهی برای روز قیامت است. العدوان و الالعباد، ستم کردن به بندگان. بد زاد و توشهی ستم کردن. حالا یه موقع ستم اینه که اختلاس میکنیم، یا واقعا ستم این است که برای که برسی به مجلس امام حسین ماشین رو بذاری جلو پل خونه مردم. این هم ستمه. بگی آها این کجا اون کجا، فرقی نمی کنه برادر من. من مثالی که بذارم این است که شیشه قدی رو میشه با سنگریزه شکست، میشه با پاراجو شکست، میشه با آرپیجی هفت. مهم اینه که او شیشه نشکنه. مهم این نیست که با چی بشکنه. مهم اینه که حرمت خدا حفظ بشه. مهم این نیست که این حرمت با چه چیزی شکسته بشه. این حرمت شکستن ممکنه با 4 تا تار مو بیرون بودنش بشکنه، ممکنه با گذاشتن ماشین در مقابل در خانه مردم برای رسیدن به امام حسین به اون واسطه بشکنه، ممکنم هست با بردن دکل نفت بشکنه، با اختلاس بشکنه، با 3,000,000,000,000 بشکنه، ممکنه با هر چی بشکنه. ولی مهم اینه که چه هاش با چی شکستن جزا اهمیت نداره. رضا فرمود نگاه نکن که گناهت کبیر است یا صغیر است، نگاه بکن میگه حریم چه کسی رو داری به هم میزنی. حریم خدا رو داریم به هم میزنیم. با چیش مهم نیست. آها ستم، این ستم ممکنه به زن و بچه آدم باشه، این ستم ممکنه به همسایه باشه، این ستم ممکنه ظلم تو الان نفسی باشه، به خودت باشه. و رضا اعظم میفهمد به این که خدایا یه جوری صفحه زندگی منو بچین که من از این سوالا پسش بر بیام روز قیامت، و الا که به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله، تعجید در فرج حضرتش، خوشنودی حضرتش از همگان، تا به فیض کامل برسیم. سه سال.